سلام و خسته نباشید. ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و مهمان آزادی نشر می شود. اما قبل از اینها توجه کنید به خبرها. پرانا ثناءالله وزیر داخلی پاکستان میگوید که حکومت طالبان با آنها گفته است که طالبان پاکستانی را از خط دیورن خارج کرده و به مناطق دیگر افغانستان میفرستند. پرانا ثناءالله این را در مصاحبه تازه خود با بخش اردو زبان صدای آمریکا گفته است. وی افزوده که حکومت طالبان دو ماه پیش به او گفته بود که طالبان پاکستانی را از خط دیورن به مناطق دیگر افغانستان میفرستد. وزیر داخلی پاکستان نیز گفته که آنها از طالبان گله‌مند هستند، چون به گفته او افراد مسلح تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان از افغانستان می آیند و در پاکستان ناامنی ایجاد کردند. و گفته رانا ثناءالله، پاکستان حکومت طالبان را مقصر این وضعیت نمی داند، بلکه آن را ضعیف می خواند. طالبان تا اکنون در مورد اظهارات جدید وزیر داخلی پاکستان چیزی نگفتند، اما پیش از این حضور و فعالیت طالبان پاکستانی در افغانستان را رد کرده بودند. مقام‌های طالبان در جوزجان از مرگ یک دکتر و بیمار 5 کارمند صحی به مرض کانگو خبر می‌دهند. بیماری کانگو هفته گذشته جان 2 تن دیگر در جوزجان را هم گرفت. گزارش‌ها حاکی از آنند که احتمال دارد شیوع این بیماری در فاریاب و بلخ نیز سرایت کرده باشد، اما تا اکنون آمار دقیق از تلفات این بیماری منتشر نشده است. کانگو یک بیماری ساری بوده که از طریق حشره کوچک روی پوست حیوان به انسان منتقل می گردد. صدها افغان پناهجو دیروز جمعه در مقابل ساختمان اداره مهاجران بلژیم در شهر بروکسل پایتخت این کشور گرد همایی اعتراض‌آمیز را برانداختند. این تجمع به منظور پذیرش آن دسته از افغان‌های برگزار شده که در 2 سال گذشته به بلژیم درخواست پناهندگی دادند. حکومت بلژیم به تازگی قانون را تصویب کرده که بر اساس آن به افغان‌های تازه وارد مدارک مهاجرت دادن نمی‌شود. تظاهر کنندگان بر رادیو آزادی گفتند که به دلیل این قانون جدید بسیاری از افغان‌ها که بیشتر آنها زیر سنند به سرنوشت باقی ماندند. برگزار کنندگان این تظاهرات کسانی هستند که تابعیت بلژیم را دارند و به زبان‌های فرانسوی و هلندی هشدار دادند که در صورت عدم پذیرش خواسته هایشان به تظاهرات در بروکسل ادامه می دهند. فردا یک شنبه دومین مسابقه از سلسله بازی‌های یک روز پنجاوره تیم‌های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا برگزار می‌شود. این مسابقه ساعت 9 صبح به وقت کابل در شهر هامبن توتای سریلانکا آغاز می شود. بازی نخست این دو تیم دیروز جمعه برگزار شد و تیم کرکت افغانستان با تفاوت 6 ویکت برنده شد. اگر تیم کرکت افغانستان در بازی فردا یک شنبه برنده شود، پیروزی تیم در این سلسله بازی های پنجاوره مشخص می شود. اما بازی سوم میان تیم های کرکت افغانستان و سریلانکا چهارشنبه آینده برگزار می گردد. ربایندگان جبران ناصر، فعال حقوق بشر پاکستانی، دیروز جمعه زمان او را رها کردند که دهاتن به سرکا برآمده و دست به تظاهرات زدند. منشا پاشا، همسر آقای ناصر، در توییترش نوشته که او و همسرش عصر روز پنجشنبه راهی منزل بودند که افراد مسلح موتر آنها را متوقف کرده ناصر را با خود بردند. تا هنوز کسی مسئولیت ربودن ناصر را به عهده نگرفته است. او به بازداشت حامیان عمران خان، صدر اعظم سابق و رهبر حزب تحریک انصاف توسط حکومت پاکستان اعتراض کرده بود. در نتیجه برخورد قطار آهن در ایالت اودیشا در شرق هند، حداقل 50 نفر کشته و بیش از 500 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد دیروز جمعه بین کلکتا و چنای رخ داده است. امیتاب شارما، رئیس عمومی رای آهن هند، اواخر دیروز به خبرگزاری فرانسه گفت که دو قطار مسافربری با هم برخورد کردند و در این حادثه قطار باربری که در آنجا متوقف بود هم آسیب دیده است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه های حقوق اساسی و بشری و مهمان آزادی را بشنوید. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد حقوق تجارت، شرایط تجارت، اهمیت و اقسام تجارت در افغانستان بحث میکنیم و در این بحث عبدالسبحان مصبا معاون ازبق اتحادیه حقوقدانان افغانستان و اکنون مقیم در ایالات متحده امریکا ما را همراهی میکند. در آغاز آقای مصبا را به برنامه خوش آمدید میگویم و میشه از شما در مورد حقوق تجارت توضیحاتی داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، بسیار تشکر از سوالتان. خب قسمی که معلوم است، حقوق تجارت در حقیقت عبارت از تعویض اجناس و خدمات در برابر پول و یا هم مبادله سایر اجناس و خدمات می باشد. همچنان حقوق تجارت عبارت از مجموعه وسیع از قواعد حقوقی است که بر روابط تجارتی در یک کشور حاکم است. این شاخه از حقوق به قراردادها، شکل گیری شرکت ها، انحلال شرکت ها، خرید و فروش جایدادها و ملکیت ها، معاملات بانکداری، قرضه ها، ضمانت های بانکی و سایر انواع قرضه ها، مسائل مالیاتی و همچنان حل و فصل منازعات تجارتی حاکم و ناظر می باشه. در ضمن حقوق تجارت بخش کلیدی از ساختار حقوقی یک کشور را تشکیل می دهد که بدون تجارت زندگی انسان ها ناممکن است. تجارت یک نقش بسیار مهم و اساسی را در زندگی انسان ها بازی میکنه و افغانستان من حیث یک کشوری که دارای قدامت بسیار تاریخی است، هم از نقطه نظر از ای که در افغانستان مردم مسلمان شدن به برکت دین مقدس اسلام که در اونجا بحث تجارت مطرح بود در مقطع زمانی، و هم از لحاظ تاریخی ما خصوصا در قرون اخیر زمانی که افغانستان نوین به وجود می آید، بحث تجارت هم از نقطه نظر از ای که افغانستان از لحاظ موقعیت جغرافیایی در چهار راه وجود داره که بین آسیا و اروپا میتونه سهولت های زیاد تجارتی رو به وجود بیاره، از این نقطه نظر مهم بود و تجارت در هر مقطع زمانی همو رونق و موقف خود را داشت، و هم از لحاظ داخلی که افغانستان یک کشور زراعتی است، یک کشور از لحاظ معادن و از لحاظ منابع طبیعی بسیار زیادی اینجا وجود دارد که این همه فرصت را مهیا می سازد به خاطر تجارت در افغانستان. بناهن تجارت با وجود از این که از اهمیت خاصی برخوردار است، ولی فراز و نشیب خود را داره، خصوصا 45 سال جنگ و بدبختی در افغانستان بدون شک تأثیر بالای زندگی تجار و تجارت به جا انداخته. مشکلات امنیتی، عدم دسترسی به عدالت، نبود ضمانت هایی که بتانه بر مبنای از او یک تجار زندگی خود را به شکل بهترش به پیش ببره، همزه البته هدف من زندگی شخصیشان است چون اونا مسئولیت وجود نداره، و هم از لحاظ از این که در عمل اونا مسئولیت خود را داشته باشه، از لحاظ قوانین از حدود 100 سال به این طرف در رابطه به حقوق تجارت قوانین زیادی وجود داره، اصولنامه تجارت وجود داره و همچنان یک سلسله کنوانسیون ها و معاهدات بین‌المللی را افغانستان به او ملحق شده که در حقیقت تضمین های خوب برای تجارت است. متاسفانه که در شرایط فعلی تجارت و تجار در کل در یک وضعیت خوبی، مثل که در سایر عرصه ها ما با بحران های شدید روبرو هستیم، در عرصه تجارت و اقتصاد هم ما با مشکلات روبرو هستیم.
میشه در مورد مشروعیت تجارت بر ما و شنونده بگوین استاد که چی کنه یک مشروعیت داره تجارت در افغانستان؟
از این که افغانستان یک نظام مدون و ترتیب شده حقوقی داره که تابع حقوق رومن جرمنیک و اسلام است، به می اساس زمانی که ما بحث میکنیم که ما اصولنامه تجارت داریم یا کنوانسیون هایی که در سطح جهان امورات تجارتی را در رابطش تدوین میشه تنظیم میکنه موارد را، و همچنان بحث مقاوله یا اونمو قرارداد در بین طرفین که اصل بسیار مهم در تجارت است، ای همه و در پهلوی از او در سایر ابعاد ما قوانین داریم، معاملاتی که بر مبنای از او را جرم قلمداد کرده توسط قوانین قانون جزا و سایر معاملاتی که محدودیت برش وضع شده، برای تجار و تجارت پیشه لازم است تا از اونمو مواردی که خلاف شریعت و خلاف قوانین موضوع است از اونا ابا بورزن. مثلا تجارت مواد مخدر یک موردی است که توسط قانون منع قرار داده شده، مثلا تجارت مشروبات الکلی و یا هم آن موردی که برای عامه مردم ضرر برسانه، منافع عامه در خطر شده. به می اساس برای تجار پیشه بسیار لازم است تا در خصوص معاملات تجارتی قوانین موضع افغانستان را بیشتر در نظر بگیره، تا ای که فقط تجارت مشروع را اونا پیش ببره. یعنی این مسئله تا یک حد مغلق هم است، این نظر به کشورها خصوصا کسایی که از بیرون از مرز میخواین که تجارت خود را در افغانستان داشته باشه، برش باز نیاز است که مسائل مشروعیت و عدم مشروعیت تجارت را بسیار جدی به نظر بگیره. انواع تجارت مشخص است در مطابقت با قوانین، نه تنها در اصولنامه تجارت و یا قوانین تجارتی، بلکه در هر عرصه قوانینی که وجود داره، معاملاتی که مربوط تجارت میشه و مقید شده، و بحث مشروعیت در تجارت یک بحث بسیار مهم است که باید جدی در نظر گرفته شود.
استاد، اگر در مورد اقسام تجارت بر ما و شنونده معلومات بدین خوش میشیم.
خب به ارتباط اقسام تجارت باید گفت که مسئله تجارت نظر به مقتضیات و ضروریات روز در حالت تغییر است و بسیار مشکل است که انواع تجارت یا اقسام انواع معاملات تجارتی بسیار قید شود. فقط در کل اونمو مواردی که مشروع نباشه به استثنای از اونمو دیگه سایر موارد تجارتی است. ولی باز هم اصولنامه تجارت در ماده 18 و 19 خود معاملات تجارتی را قید ساخته و او معاملات عبارت است از این است که مثلا یک کسی یک فابریکه تأسیس میکنه، دستگاه مثل مطبع، کاسی، نشریات و فروش کتاب باشه، تعهد برای هر نوعی از اموال منقوله به ذمه گرفتن و قبول هر نوع اعمالات و انشاءات آن، افتتاح تئاتر، سینما، تماشاگاه و گشودن مقامات عمومی مثل هتل و سرای ها و پوهنتون های خصوصی، مکتب های خصوصی هم از جمعی از این موارد هست، نقلیات مسافرین و حیوانات و اشیاء که در خشکه و با آب و هوا باشه، توزیع آب، گیس، برق و تأسیسات مخابراتی، همچنان کمیشنکاری، دلالی، حجت و چک، معاملات صرافی، بانک های خصوصی و عمومی، با معاملات حساب جاری و مقاولات مربوط به آن، تشکیل شرکت های تجارتی، خرید و فروش اسهام، یعنی عقد هر نوع بیمه در مقابل هر مورد، خصوصا موردی که خطرات خود را داره، و معاملات راجع به سندات گروی و رسیداتی که در مقابل اموال موضوعه در گدام‌های عمومی تجارتی موجود شده باشه. همه اندزنوای تجارت است. بدون شک پیشرفتی که در اواخر در سطح جهان صورت گرفته در تجارت هم تأثیر خود را داره. تجارتی که بر مبنای آنلاین باشه هم، یعنی نمیشه که نوعیت یا اقسام تجارت را قید کرد. سایر معاملاتی که در او منافع باشه و تجار اونمو شرایط خاصی که در قانون برش در نظر گرفته شده او را داشته باشه، تجارت به مبنای ازو به پیش میره.
تعریف تاجر از نظر قانونی در افغانستان چگونه است و یک تاجر کدام معیارها را باید داشته باشه؟
خب این مسئله هم در این مصر و زمان یک کمی مغلق شده، یعنی به این معنا که اکثریت مردم در سر تا سر جهان تجارت میکنه، خصوصا زمانی که بحث آنلاین شدن و اینترنت و این مسائل مطرح شد. ولی مسئله مهمی است که یک تاجر باید امو تجارت را به شکل دوامدار و به شکل معمولی و من حیث یک پیشه برای خود و یا هم اونمو شرایطی که برای گرفتن جواز تجارت بکار است او را در نظر بگیره. اما باز هم اصولنامه تجارت افغانستان در ماده 4 بحث برای تجارت اونمو اهلیت تجارتی را که در نظر گرفته ای است که میگه هر فردی که سن 18 سالگی را تکمیل کرده باشه و برای تصرفات حقوقی خود از حیث شخصیت و نوع تجارت موانع قانونی موجود نباشه، میشه که معاملات تجارتی خود را به پیش ببره. یعنی بحث اساسی اینمی است که اونمو شرایطی که برای گرفتن جواز، اساسنامه و سایر اصولی که مربوط شرکتی از او اگر باشه، یک تاجری اگر شرکتی می داشته باشه اونمو را تکمیل کرده باشه، میتونه که یک تاجر امو امورات تجارتی خود را به شکل نرمال از او به پیش ببره.
خب یک تاجر وقتی به کاربار تجارت خود شروع میکنه باید چی مکلفیت هایی داشته باشن؟
بسیار مهم است تا در قدم اول یک دیدگاه یا یک ویژن و یا یک ماموریت یا میشن نوشته شده برای خود داشته باشه که کدام نوعی از تجارت را با کدام طریقه به پیش میبره. به می اساس موجودیت یک پلان تجارتی بسیار مهم است. یعنی بدون یک برنامه یا یک پلان تجارتی پیش برد تجارت در حقیقت در قدم اول به معنای ای است که در آغاز میخواه که ناکام بسازه خود. یعنی بودن یک پلان و برنامه بر تجارت بسیار مهم است. در پهلوی از او گرفتن جواز وکالت از اداره سرمایه گذاری یا وزارت تجارت یا هر نهادی که باشه، تا بر مبنای از او یک اساسنامه داشته باشه، دفتر تجارتی با کار از یک دفتر به شکل فیزیکی یک آدرس داشته باشه تا فعالیت را تنظیم بکنه، طبعا برای کارمندای اداری هم نیاز است. از همه مهمتر آگاهی در رابطه با قوانینی که مربوط تجارت موارد تجارتی را تنظیم میکنه و رعایت از این قوانین بسیار زیاد مهم است. یعنی لازم است برای یک تجار پیشه تا یک حداقل یک مشاور حقوقی، یک وکیل مدافع با خود داشته باشه تا تمامی معاملات را که انجام میده به شکل منظمی از او به پیش بره، تا ای که از جنجالای حقوقی یا دعواهایی که داینده در پیش رو میایه برش پیش میایه حمایت شوه. پرداخت مالیات یک موضوع بسیار مهم است. یعنی اکثرت تجارای ما همین محاسبه را نمی کنه. مالیه یک موضوعی است که یک مکلفیتی است که به اساس قانون اساسی در نظر گرفته شده و هر تاجر و هر تبع که واجد شرایط می باشه اونا باید مالی خود بپردازه. بنابراین برای تاجر هم لازم است تا مالیه را بپردازه. در پهلوی از اون مسئله بسیار مهم است که یک تاجر باید با انصاف باشه. درست است که از لحاظ حقوقی با تجار بر مبنای اقتصاد بازار تجارت خود را پیش میبره و دولت نمیتونه که بیشتر تحت کنترل داشته باشه و موارد تجارتیش بخاطر که رشد بکنه، ولی نیاز است تا تجار در یک جامعه فقیر مثل افغانستان از انصاف خود کار بگیره و موارد چون احتکار یا بلند بردن قیمت به شکلی که چندین تجار با هم یک جا میشه انحصار میکنه یک مورد را و بر مبنای از او برای خود منافع خود در نظر میگیره. بنابراین لازم است که تجار این موارد را بیشتر در نظر بگیرم.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشد.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرم.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
زمانی که یک تاجر دفتر تجارتی برای خود باز میکنه، باید کدام شرایط و کدام نکات را بیشتر مد نظر داشته باشه؟
خب بدون شک یک تجار برای ازی که تمامی اموراتش منظم باشه و یک آرشیف از تمامی فعالیتهای خود داشته باشه، برای یک مدیریت نیاز است و این مدیریت بدون شک بدون دفتر ممکن نیست. گرچند در این مورد قوانین بسیار قید نکرده و امروز در سطح جهان تجارت از لحاظ مدیریت تجارتی بسیار رونق خاصی یافته، اما باز هم اصولنامه تجارت افغانستان در ماده 56 در خصوص دفاتر تجارتی بحثش قسمی است که برای یک تاجر لازم است تا از دارایی خود یک دفتر خود داشته باشه که دفتری اما به چه اندازه سرمایه خود داره، دفتر کل به کار است که سایر موارد به شمول سرمایه و هر آن گپی که است که در دفتر باشه و در زمین دفتری یومیه یا سایر معاملات و تجارت هایی که از لحاظ به شکل یومیه به پیش میبره موجود باشه. در پهلوی از این نیاز است تا هر آن مکتوبی که صادر میشه و یا مکتوبی که وارد میشه و تهیه مکاتیب سایر اوراقی که برای از او را کلش حفظ بکنه در یک آرشیف با خود داشته باشه و نظر به ضرورت دفتر ایجاد بکنه. از همه مهمتر موجودیت وبسایت یا سایر مواردی که امروز برای یک تجار به کار است، از آی کلاود یا از طریق اینترنت که بسیار به آسانی میتونه به او دسترسی بکنه داشته باشه. یعنی در کل برای یک تاجر به کار است تا از لحاظ مدیریت امو دفتر و دفترداری خود را قوی بسازه تا بتانه زمانی که سال مالی میرسه تصفیه مالیاتی با آسانی بکنه، تا زمانی که اگر کسی کدام ادعایی داشته باشه او را حل و فصل بکنه. مسئله بسیار مهم موجودیت کمره های امنیتی است برای تجار. لازم است تا تجار در کمره های امنیتی داشته باشه کدام ادعایی کدام موردی صورت میگیره
بسیار با آسانی حل و فصل میشه.
خب در کاروبار تجارت معمولا رقابت موجود می باشه و یک تاجر به منظور رشد و بهتر شدن تجارت خود با هم ردیفان خود باید یک رقابت سالم و قانونی داشته باشد. اما استاد میشه در مورد رقابت غیر قانونی بگوین که چگونه است و کدام کارای یک تاجر غیر قانونی گفته میتونیم؟
خب مسئله بسیار مهمی که در تجارت معمولا منازعات را به وجود میاره، مشکلات و چالش ها را به وجود میاره، موجودیت رقابت غیر سالم است. خب رقابت یک اصلی پذیرفته شده است، ولی رقابت باید در بین تجارا قسمی باشه که منافعش برای عامه مردم و رونق تجارت باشه، ولی متاسفانه که در کشور ما به خاطر از اینکه یک تجار رشد بکنه از هر آن وسیله که ولو که ضرر از او برای یک تجار باشه، ضررش برای عامه مردم باشه و ضررش حتی به خودش طبعا به خودش منتج میشه، مو ضررها بر مبنای از او پیش میره. به می خاطر برای از اینکه جلوگیری از رقابت غیر قانونی صورت بگیره، لازم است تا یک تاجر از اسم، از علائم تجارتی و سایر مشخصاتی که در حقیقت برند تجارتی محاسبه میشه، از او جلوگیری بکنه. یعنی این رقابت درست نیست که یک شخص، یک تجار زحمت میکشه و یک برند میسازه، یک کردیت و اعتماد خود میسازه، ولی در پهلوی ازی باز یک تجار دیگه بسیار با آسانی از او استفاده میکنه. همچنان عدم تطمیع کارمندان و یا هم به شکل قصدی به منظور ازی که یک تجارت یک تاجر دیگر از صدمه برسانه، استخدام کارمندا و یا هم هر آن موردی که برای تجارت دیگر تجارا صدمه وارد بسازه، جلوگیری از نشرات خلاف حقیقت. قسمی که معلوم است تجارت، ستون فقرات در تجارت اعتماد است، و اگر برای اعتماد ضرر وارد میشه، بدون شک که جبران از او و دوباره اعاده او نموی اعتماد باز یک کار بسیار سخت است. بنابراین تجار باید زمانی که یک اعلان تجارتی را نشر میکنه، باید کوشش بکنه به خاطر از این که رقابت بکنه، رقابت غیر سالم، معلومات خلاف واقعیت یا مواردی را که اصلا اونا ظرفیتی از او را نداره یا نمیتانن او را اعلان میکنه و مردم هم بر مبنای از اون مو از اون تجار مال خریداری میکنه و زمانی که میبینه باز در حقیقت مشکلات زیادی را به وجود میاره. بنابراین مسئله رقابت در تجارت موضوع بسیار مهم است. لازم است هر تجار ما برای خود یک پلان تجارتی خاص خود داشته باشه و در رابطه با هر موردی که تجارت میکنه معلومات کافی داشته باشه و بر مبنای از اونمو تجارت خود با پیش ببره. در غیر از او اگر کاپی بکنه از موارد دیگر تجارا و یا هم رقابت غیر سالم رو به وجود بیاره، نه تنهایی که تجارت خودش خراب میشه، بلکه در کل برای تجارت ضرر میرسانه.
خب مواد اصولنامه تجارت افغانستان در رابطه با رهن تجارتی کدام هستن؟ میشه به صورت فشرده توضیح بدین؟
خب از این که تجار معاملات رهنی خود را هم به پیش ببره به منظور رونق تجارت و ایجاد سهولت در تجارتش، اصولنامه تجارت افغانستان در از مواد 697 الا 709 یا به بعد در کل در این مورد صحبت های همه جانبه صورت گرفته، احکام خاصی در این مورد وجود داره. مثلا ماده 697 حکمش ای است که برای از این که یک رهن تجارتی صورت گرفت، تجارتی محسوب شود، لازم است تا به مقصد تجارت باشه، یعنی نیت و اراده تجار در اینجا بزنس باشه، تجارت باشه، نه ای که معاملات عادی، و میخواد باز رهن تجارتی میشه.
و همچنان باز بحث قسمی آمده که رهن تجارتی امکان داره که به اشخاص ثالث هم سرایت بکنه، نقش داشته باشه. مشروط به یکی دمو عقد رهن تجارتی این موضوع در نظر گرفته شده. رهن میشه در اسناد مثل برات، حجت و هر سند تجارتی که باشه امکان پذیر است. میتونه که رهن تجارتی بر مبنای اسناد، اموال یا هر آن چیزی که مربوط تجارت باشه به پیش بره.
درست. خب دولت تا چه میتونه در امور تجارتی تاجران یا شرکت ها مداخله نماید؟
از این که تجارت یک ضرورت بسیار اساسی جامعه است در رشد اقتصاد و حل و فصل مشکلات و انکشاف جامعه، به می خاطر در سطح جهان به این تصمیم شده دولت ها که در امورات تجارتی تجار کدام تسلط یا مداخله از طرف دولت نباشه. به می اساس در ماده 10 قانون اساسی سال 1382 که فعلا در یک حالت بی سرنوشتی به سر میبره، بحث اقتصاد بازار مطرح است. یعنی نظام بازار است، تجارا هست، اما به شکل طبیعی همو اقتصادی که ادامه داره به پیش میره و دولت نمیتونه که در امورات تجارت که به چه حد میتونه کسی صادر بکنه، وارد بکنه، یا هم تولیدات باشه یا هم خدمات باشه یا هر نوعی که باشه به پیش ببره، مگر اینکه مسئله قانون مطرح شوه، مسئله دعوا مطرح شوه و یا هم عدم پرداخت مالیات باشه، نقض مقررات باشه و یا هم ضرر بر دیگر را باشه، که او با صبغه حقوقی موضوع مهم است. یعنی امو مسئله باید در قوانین نافذه جرم تلقی شده باشه و یا هم معیدات یا ضمانت های اجرایی در قبال داشته باشه و پرنسیپ قانونیتش مشخص باشه، باز در او صورت دولت بدون شک میتونه که مداخله بکنه. ولی بخاطر از این که تجار احساس مسئولیت بکنه، لازم است تا دولت در اداره تجارتش، در امورات تجارتش مداخله نکنه، بلکه برای مسئولیت یک تجار و برای تأمین عدالت برای یک تجار و همچنان یافتن فرصت ها برای تجار اما اقدامات لازمی را به خرج بده.
تشکر بسیار زیاد استاد از توضیحات و معلوماتتان.
تشکر.
مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. من ستار فروغ هستم و مهمان ما در این برنامه عزیز رفیعی، فعال جامعه مدنی و مدافع حقوق بشر است. رفیعی صاحب سلام، خوش آمدید.
سلام به شما و سلام به شنونده های بسیار گرامی عزیز و ارزشمند شما.
رفیع صاحب، نخست درباره جامعه مدنی توضیح بدین که جامعه مدنی چیست، موجودیت نهادهای جامعه مدنی در یک کشور چی اهمیت داره؟
ببینید، در جوامعی که حاکمیت قانون و آزادی بیان و احترام به آزادی های فردی و آزادی های جمعی و قانونمند وجود داره، در اینجا یک حوزه تعریف میشه که بین اقتدار و بین سرمایه یا بین اقتصاد وصل کننده هست و این حوزه از حوزه منافع جمعی، منافع عمومی، شامل اول مردم، دوم نظام و سوم سرمایه یا اقتصاد است صورت میگیره. یعنی این حوزه را در مجموع حوزه جامعه مدنی میگن، یعنی حوزه روشنگرانه که با حاکمیت قانون باورمند باشد و توسط قانون تسهیلات اساسی را برای مردم، برای آزادی های مردم، برای حمایت از مردم، برای اتصال مردم به نظام اقتدار و سیاست و اتصال مردم یا دسترسی مردم، ایجاد دسترسی مردم به سرمایه ها و به خصوص به منابع اقتصادی ایجاد بشه و کار بشه.
رفیع صاحب، شما چه وقت فعالیت های مدنی را آغاز کردین؟ در کدام بخش کار را آغاز کردین؟ در کجا؟
اگر انصافا صحبت بکنیم، اگر بحث فعالیت های ما در بحث مسائل حقوقی و به خصوص بحث مسائل دفاع از حقوق شهروندان حساب بکنیم، من از سالهای جنگ های داخلی افغانستان که در اون وقت من یک انجینیر بودم و یک انجینیر بسیار فعالم بودم، من در سال 1370، 71 و 72 تصمیم گرفتم که از عرصه کار مسلکی خودم به یک عرصه حقوق بشری و دادخواهی و به خصوص حمایت از قربانی ها کار شروع کنم و چندین نهاد حقوق بشری و چندین نهاد غیر حکومتی وصل شدم و کار کردم و بسیار زحمت کشیدم تا بتانم یک مقدار فکر خودم را بیان بکنم و یک جایگاه برای خودم را حداقل بسازم و کار کنم. اتهامات بسیار مختلف و متعدد داشتم و جبهات بسیار متعدد برای من ایجاد شد، چون در اون وقت اختلافات داخلی در افغانستان بسیار زیاد بود. اتهامات قومی، مذهبی، زبانی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هر چیزی وجود داشت، ولی در اینمی فرصت یک مانوری بسیار خوب به نظر من تلاش کردم که انجام بتم و در این مانور تلاش کنم که یک گروپ بسیار کلان را از مردم متوجه بسازیم و بسیار بحث های اساسی که کمک میکرد مردم افغانستان که برای آینده فکر بکنن. بعد برای نخستین بار در سال 1998 که من متاسفانه در پاکستان تبعید شدم و در پاکستان زندگی میکردم، در اینجا خوشبختانه من تانستم یک مستار جایگاه خود را به اصطلاح بهتر تثبیت بکنم و با نهادهای بین المللی به تماس شوم و با اونا یک مقدار مراودات بسیار خوب را برای بحث مسائل حقوق بشری در افغانستان، بحث مسائل عدالت در افغانستان، عدالت اجتماعی در افغانستان، عدالت به قربانیان در افغانستان و همساله ها ایجاد بکنم. بحث های دادخواهی را دقیقاً از سال 1998 میلادی در پاکستان شروع کردم و این بحث ها بسیار نتایج خوب داشت، نتایج محسوس داشت و تمام تلاش این بود که افغانستان به یک حکومت قانونمند، به یک حکومت که به حکومت قانون احترام داشته باشه برسه. و خوشبختانه در لوی جرگه استرادی، در لوی جرگه قانون اساسی،
بله،
و در انتخابات که بزرگترین نمودارهای از ایجاد یک افغانستان نوین و افغانستان قانونمند با قانون اساسی و افغانستان با انتخابات که برای نخستین بار یک انتخابات سراسری ایجاد، ما یکی از کلیدی ترین مهره ها شدم و تصادفاً به کانوینینگ منیجر لوی جرگه ها تبدیل شدم. تقریبا بیشترین کارها را در این مورد با دونرها انجام دادم، با کشورها و با مؤسساتی که تلاش داشتن افغانستان در کشور قانونمند، در کشور با اصطلاح یک کشور با قوانین خوبتر و بهتر ایجاد شود و با شکل بگیرد. خوشبختانه در انتخابات پارلمانی، در انتخابات اول ریاست جمهوری در 2004، در تدوین قانون اساسی، در تصویر قانون اساسی و همچنان در تثبیت قانون اساسی در مسئله انتخابات، در عرض انتخابات سهم بسیار بارز داشتم و در نهاد به نام مجتمع جامعه مدنی افغانستان که توسط 76 تن از فعالین جامعه مدنی افغانستان در کنفرانس بن ایجاد شده بود، توانستم یک نقش بسیار بزرگ و کلیدی را در مسائل مربوط به آگاهی دهی، آگاهی رسانی در مورد قانون اساسی، در مورد پارلمان، در مورد ریاست جمهوری، در مورد انتخابات و در امثالها ایجاد کنم. بیشتر از 10 تا 12 نهاد اجتماعی بزرگ که از جمله مثل نهاد فیفا است، خود مجتمع جامعه مدنی افغانستان است و نهادهای دیگه هست که برای دموکراسی کار کنه، از جمله مؤسسینش بودیم و تصادفاً اولین اساسنامه ای شما خودم نوشتیم، با وجودی که من چه آدم قانونی نبودیم، یعنی با بک‌گراند قانون نبودیم و به اصطلاح پیشینه قانون خانی و به اصطلاح تحصیل در بحث رشته حقوق نداشتم، اما تانستم بسیار زیاد در طول سالهای بین 1370 تا 1380 آگاهی های حقوقی خود بسیار بالا ببرم و با تمامی مجامع حقوقی افغانستان به تماس شوم و نهادهای بسیار بزرگ و گروه های بسیار بزرگ ایجاد بکنم. از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بسیار اگه حمایه همه جانبه انجام دادیم. از انتخابات در افغانستان برای اولین بار بسیار یک گسترده ترین به اصطلاح رسیدگی و به اصطلاح افز اوتش میگن یا به اصطلاح رسیدن به مردم انجام شد که حدود 12 میلیون نفر ما رو در رو نشستیم با اونا صحبت کردیم راجع به وای در تاریخ افغانستان و در تاریخ کارهای مدنی افغانستان یک شاهکار است.
رفیع صاحب قسمی که شما اشاره کردین در 20 سال اخیر نهادهای زیاد جامعه مدنی در افغانستان شکل گرفتن، این نهادها در این مدت چقدر رشد کردن؟ از مسئولیت شما تا اندازه یادآوری کردین، کاستی ها و ضعف در کارهایشان چی بود از دید شما؟
ببینید در یک جامعه که در روابط بسیار بدوی وجود داشت، مثلا ما میخوایم بگم که حتی سیاستمداران ما چیزی به نام جامعه مدنی و چیزی به نام حقوق بشر، متاسفانه هیچ یک از سیاستمداران ما بسیار به ندرت شاید در تمام سیاستمداران افغانستان بیشتر از 10 نفر نباشه که به مفهوم واقعی جامعه مدنی افغانستان بفهمه. یکی از وزیرای افغانستان، وزیر معارف افغانستان، یکی از وزیرای معارف افغانستان میگفت که افغانستان جامعه مدنی سنتی داره. یعنی دقیقاً به اندازه در مورد جامعه مدنی و ارزش‌های مدنی ذهنش ضعیف بود و ناتوان بود که او بحث جامعه سنتی را با جامعه مدنی نمیتونست تفکیک بکنه. و او فکر میکرد که کارهایی که در افغانستان در به صورت عنعنوی صورت میگیره و به صورت سنتی و عرفی صورت میگیره، اینا بخشی از زندگی مدنی است یا بخشی از کارهای مدنی است، در حالی که کار مدنی کار قانونمند است. یعنی شما تا زمانی که با قانون ارتباط نداشته باشین مدنی نیستید. و به همون خاطر است که نام یثرب پیامبر اکرم تبدیل میکنه به مدینه، چون پروتکل شهروندی را در مدینه امضا میکنه. میگه که هم یهودی ها، هم نصرانی ها، هم مسیحی ها، هم دین بدوی عرب و هم مسلمانان با هم یک جا زندگی میکنن، یک جا کار میکنن، با همدیگه همکاری میکنن و با از همدیگه دفاع میکنن. این میگن پروتکل شهروندی یا قرارداد اجتماعی که در اسلام برای اولین بار شکل میگیره، این میگن قرارداد مدنی. یعنی شهر یثرب به شهر مدینه نامش تبدیل میکنن، میگن این دیگه شهر شد، یعنی دارای یک قانون شد، دارای قانونمند شد، دارای یک قانونمندی شد. و اون لحاظ این رابطه را تشکیل میکنه. متاسفانه در افغانستان وقتی شما پرسان میکنید که چی ضعفایی وجود داشته، مشکل بسیار اساسی بود که درک از فکر مدنی در افغانستان در بین سیاستمداران ما وجود نداشت.
در کارهای نهادهای جامعه مدنی چی ضعف و کاستی های وجود داشت؟
میخوام بگم براتون در اینمت یک جامعه که سیاستمدارایش و به اصطلاح ظاهرا رهبرایش هیچ نوع ارتباطی با یک فکر نداشته باشند، ترویجی فکر بسیار بسیار زحمت کار دارد، بسیار بسیار جنجال کار دارد. به همون لحاظ هم هست که متاسفانه رهبران ما بسیار پوپولیست شدن و اینا به عوض از این که برن به طرف یک نظام قانونمند رفتن به طرف یک نظام عنعنوی، رفتن قبیله‌ای ساختن افغانستان. ما باور من این هست که ضعف‌های بسیار اساسی در سازمان‌های جامعه مدنی وجود نداشت، اما متاسفانه وضع یا جو سیاسی که در افغانستان حاکم بود، فکر سیاسی که در افغانستان حاکم بود و فکر اقتداری که در افغانستان حاکم بود، بنبست بسیار کلان برای قانونمند شدن جامعه ایجاد کرده بود. که متاسفانه شما دیدین پیامدهایش فساد، دیدین جنگ، دیدین زورگویی را و دیدین انحصار قدرت را، دیدین جمهوری سه نفره را، دیدین جمهوری از هم پاشیده را، همه را شما دیدین. ای به این خاطر ایده عرض کردم خدمت شما که وقتی شما میگین که جامعه مدنی چی مشکلات داشت، باید متوجه باشین که جامعه مدنی بخشی از نظام است. وقتی نظام کار نکنه جامعه مدنی کار کردن نمیتونه. وقتی که نظام اقتدار سیاسیش به نفع یا به طرف جامعه مدنی نباشه، به هیچ وجه توان نمیتونه دوام پیدا بکنه. یعنی کار جامعه مدنی نمیتونه دوام پیدا کنه. به همون لحاظ است که جامعه مدنی در افغانستان دو باید بنبست بسیار خطرناک روبرو شد، باید بنبست بسیار وحشتناک ارزشی. وقتی پارلمان افغانستان در سال 2008 قانون خودبخشی را یا قانون معافیت را تصویب کرد، دیگه جامعه مدنی و حقوق بشر از نقطه نظر محتوایی در افغانستان خالی شد. مجازات دیگه وجود نداشت، قانون و تحکیم قانون یا حاکمیت قانون وجود نداشت. با اون لحاظ جامعه به طرف یک بی‌قانونی میرفت تا به طرف یک جامعه قانونمند. ولی آنها بزرگترین قربانی از این جامعه مدنی.
نهادهای جامعه مدنی تا چی اندازه توانستند تا همین مشکلات را که شما یادآور شدین توانستند که انعکاس بدن همین مشکلات مطرح کنند؟
البته انعکاسش خوب بسیار بالا بود. ما به صورت بسیار گسترده زیر به اصطلاح برای پخش و اشاعه نظریات خود ما فکر کردیم، کار کردیم، زحمت کشیدیم. نهادهای جامعه مدنی و فعالین جامعه مدنی خیلی فعالیت کردن، جانهای شیرین خود از دست دادن. حداقل ما 45 تا 46 قربانی خیلی خیلی واضح و آشکار و مبرهن داریم که متاسفانه امروز در بین ما نیستن و روحشان همیشه شاد و جاودانه باشه.
انتقادهای هم وجود داره رفیع صاحب، که برخی از نهادهای جامعه مدنی به نام نهادهای جامعه مدنی کمک مالی دریافت میکردن اما در اصل فعالیت مؤثر و مطلوب نداشتن. تفسیر شما در این باره چیست؟
بله. البته حسابدهی یک اصل بسیار بسیار جدی و اساسی است در نظام مدنی و در خصوص در درون جامعه مدنی. نهادهایی در جامعه مدنی وجود داشتن که اونا حسابدهی نبودن و این نهادها ما نهادهای مفسد میگیم و این نهادها در تمام جهان وجود داره. ترس که در افغانستان تنها قربانیش بوده، بخصوص در افغانستانی که فکر قانونمند وجود نداشت، فکر سنتی بود، عرفی بود، بیشتر فکر قبیله‌ای بود.
بین نهادهای جامعه مدنی در افغانستان در 20 سال گذشته چقدر هماهنگی و نظر واحد وجود داشت؟
البته میخوام بگم که اختلافات در بحث هماهنگی بسیار زیاده، همیشه زیاده. در یک جامعه که آسیب پذیر باشه، در یک جامعه که در اونجا تنوع فکری بسیار سرکوب شده باشه، در اونجا بحث هماهنگی به صورت قطعی دچار مشکل است. ما یک مقدار در مسائل استراتژیک همخوانی وجود داشت، به اصطلاح همفکری وجود داشت، اما در مسائل تاکتیکی اختلافات فوق العاده بالا بود. نهادهای جامعه مدنی افغانستان از سال 2008 اولین استراتژی را که بین خود تصویب کردند، این دیگه از 2008 به بعد قطعاً نهادهای جامعه مدنی نتونستن یک استراتژی واحد مطرح بکنن و این استراتژی واحد به اصطلاح عملی بکنن. این متاسفانه یک چالش بسیار بزرگ بود. عدم هماهنگی در درون نهادهای مدنی و در میان نهادهای مدنی سبب شد که نظرات بسیار بسیار پراگنده شود و صفوف جامعه مدنی بسیار ضعیف شود و چندین به اصطلاح دستکی در درون نهادهای مدنی ایجاد شود. یک بخش بسیار بزرگی از نهادهای مدنی به دامن دولت بفته و دولت اونا رو رهبری بکنه و مدیریت بکنه و یک بخش دیگهشان برن به طرف فساد و یک بخش دیگهش که متاسفانه با ارزشی کار میکرد، این دیگه تقریبا در حالت ترد شدن و به اصطلاح مجزا شدن بودن از جامعه. یک تعداد از نهادهایی که به صورت بسیار بسیار ارزشی فکر میکردن و کار میکردن، اینا هرگز و منابع مالی دسترسی پیدا نتانستن و اگر تانستن بسیار کم مناچیز بود، اصلا قابل مقایسه نبود. مشکل بسیار کلان که در بین جامعه مدنی بود، مشکل فساد بود که از طریق دولت نفوذ میشد در یا به اصطلاح پمپ میشد در درون جامعه مدنی و یک تعداد کسا خریده میشدن برای نظام و میرفتن با نظام کار میکردن و فعالیت میکردن و حتی در نتایج انتخابات دستکاری میکردن و نتایج انتخابات به نفع دولت نشان میدادن. این متاسفانه اما ضعف بسیار گسترده بود که در درون جامعه مدنی به اساس فساد بسیار گسترده که دولت با او سر و کار داشت و پول پمپ میکرد به نهادهای مدنی، متاسفانه ارزشی بازی نشد و نهادهای مدنی کمتر ارزشی. اما میخوایم بسیار با صراحت بگویم که نهادهایی وجود داشتن در جامعه افغانستان که تا آخر مدنی فکر کردن و مدنی ماندن و تا به امروز هم مدنی فکر میکنن و مدنی هستن و خیلی هم به ارزش‌ها و به حاکمیت قانون در افغانستان، به عدالت اجتماعی در افغانستان از طریق قانون باور دارند، نه از طریق زور، نه از طریق انحصار، نه از طریق ضبط و به اصطلاح اعمال نفوذ و ضبط قدرت و اعمال نفوذ.
حضور زنان در نهادهای جامعه مدنی چقدر پررنگ و گسترده بود؟
به نظر من یگانه مرجعی که مسئولیت بسیار خوب برای زنها داده بود جامعه مدنی افغانستان بود. جامعه مدنی افغانستان اکثریت زنانی که در اونجا کار میکردن نسبت به ادارات دولتی خود آرام احساس میکردن، خود مسکون احساس میکردن. به همین خاطر بود که رجوع زنان به جامعه مدنی و به نهادهای مدنی به مراتب بیشتر از نهادهای دیگه بود. من شاهد این هستم که کسانی که به دفتر ما مثلا رجوع میکردن میگفتن که ما احساس میکنیم که در اینجا نسبت به دولت و نسبت به ارگانهای دولتی خیلی و خصوصی خیلی آرام است، خیلی آرام است. ما سکتور خصوصی ما تعداد زیادی از کارمندان زن داشتیم که در درخواستی ما پستای ما درخواست میدادن و ما درخواستیشان اجرا میکردیم و تصادفاً بیشترین دختر خانمایی که میامدن علتش اذیت و آزاری بود که اینا در ارگانهای دولتی و در نهادهای خصوصی و سکتور خصوصی میدیدن.
در 20 سال گذشته رفیع صاحب در باره آگاهی دهی به مردم در مورد ارزش و اهمیت نهادهای جامعه مدنی چقدر کار شد؟
ببینید ما 3 حوزه قابل دسترس داشتیم. یکی مردم روستا. مردم روستا از سال 2012 و بعد ارتباطش با جامعه مدنی افغانستان قطع شد. چون از سال 2012 و بعد دیگه در واقع امر طالبا کاملا احتوا کرده بودن مناطق روستایی افغانستان و فکر رایشی و فکر حتی القاعده در درون روستاهای افغانستان در حالت به اصطلاح موج زدن بود. حوزه دوم حوزه شهرها بود. در حوزه شهرها خوشبختانه یک مقدار آگاهی دهی بسیار بسیار زیاد داده شد، یعنی واقعا زیاد شد که این باعث شد که یک تضاد اجتماعی بسیار شدید بین شهرها و روستاها با وجود بیاید. عملا شما دیدین که روستاییان محافظه‌کار و روستاییان به اصطلاح متاسفانه رادیکال فکر حمله بکنن به شهرها و هدف قرار بدن نهادهای مدنی را، هدف قرار بدن شخصیت‌های آگاه را و مردمان دانشمند ولایت های خودشان. شما عملا ندیدید این وضعیت در سالهای 2016 و 2017 و 2018 به اوجش رسید که ما حتی احساس کوچکترین مسئولیت در سالهای 2017 و 2018 و در آخرین سالهای 2019 و 20 نداشتیم. شما روزانه شاهد هزاران و صدها حادثه در درون شهرهای مختلف افغانستان بودید. حوزه سوم ما حوزه روشنفکران افغانستان بود. متاسفانه در بین روشنفکرای افغانستان 3 تا کاتگوری بسیار عمده وجود داره. روشن فکر سنتی در افغانستان که بیشتر با فکر گذشته پیوند داره و فکر میکنه که ارزش‌های گذشته دیگر غیر قابل تغییر است، باید برای ارزش‌های گذشته فکر کرد. روشن فکر نما در افغانستان که ظاهرا یک روز با دموکراسی و شب با رادیکالیسم بود که این متاسفانه بسیار یک به اصطلاح اسلامیش اما منافقین درجه یک بودن. و حوزه سوم کسانی که باورمند در روشنفکرایی که باورمند به تغییر، به آینده و به قانون و حاکمیت قانون و عدالت اجتماعی بودن. این روشنفکرا متاسفانه از تمامی اقوام که خیلی با هم نزدیک بودن، یعنی بسیار با هم فکر میکردن، متاسفانه توسط نیروهای و خصوص استخباراتی اینا به جان هم افتادن و بهترین هایشان، بهترین شخصیت هایشان متاسفانه اتهام بندی شد و با اتهامات عجیب و غریبی که قوم گرا هست یا مثلا مذهب گرا هست یا زبان گرا هست یا سمت گرا هست این متهم شد و متاسفانه نتونست که مانور بکنه. فلحاظ ما در عرصه هم دستاوردهایی داشتیم و هم مشکلاتی داشتیم. امروز شما وقتی جنبش های زنان در افغانستان میبینید که اینا پایدار ایستاده هستند، یعنی آگاهی از حقوق خود دارن و هم فکر میکنن که با طالبا و با حضور طالبا دیگه اینا از حقوق اساسیشان یعنی از انسان بودنشان دور میشن، اینا میستن.
با حاکمیت دوباره طالبان فعالیت های مدنی در افغانستان با چی وضعیت روبرو شده؟
البته طالبا از نقطه نظر فکر با جامعه مدنی دشمن است، چون با هر فکری که در او انسانیت ترویج شد و قانون ترویج شد طالبا با او دشمنی دارد. شما هر ارزش انسانی را که بیرون میگین یا از زبانتان میبرید فکر طالب بر علیه از او قرار دارد. مثلا شما وقتی میگین حاکمیت قانون، طالب حاکمیت قانون نمیخواد. شما وقتی میگین آزادی های فردی، قانون آزادی فردی نمیخواد. شما وقتی میگین که حق دسترسی به تعلیم و تربیت، طالب او را نمیخواد. شما وقتی میگین حق مساوی با مشارکت سیاسی، طالب او را نمیخواد. شما وقتی میگین حق آزادی بیان، طالب او را نمیخواد. شما وقتی میگین حق آزادی دسترسی به اطلاعات، طالب او را نمیخواد.
اما طالبان این اتهامات را رد میکنن رفیع صاحب.
ببینین اگر واقعا طالبایی را رد نمیکنن، کجاست آزادی بیان؟ کجاست آزادی مطبوعات؟ دفتر شما در کابل میتونه باز باشه، رادیو شما در کابل میتونه خبر پخش کنه. واقعا شما میتونید به صفت یک رادیوی آزادی با همو ارزش‌های حقوق بشری و آزادی بیان که شما به او باورمند هستید، شما میتونید در داخل افغانستان فعالیت کنید؟ آیا رسانه‌ها به صورت آزاد در افغانستان میتونن فعال کنن؟ چند تا خبرنگار تابان تانسته خود در افغانستان به صورت مستقل نگاه کنند. من فکر میکنم که فکر طالبان یک فکر ضد قانون است، یک فکر ضد مدنیت است، یک فکر ضد حقوق بشر است، یک ضد فکر ضد انسانیت یا کرامت انسانیت. شما وقتی امروز زنها را از تمام حقوقشان محروم میکنید، ببینید وقتی شما تحصیل محروم میکنید از تمام حقوق محروم میکنید، وقتی شما از حق حرکت محروم میکنید، شما از کار که محروم میکنید، زندگی محروم میکنید، شما میگویید که جامعه افغانستان یک جامعه قربانی پرور است. 80% زنان بیوه شوهرانشان در جنگ از دست دادن و اینا ناناوران خانوادی خود هستن. 80%شان اینا لیه 80% از زندگی محروم است. این کار کردن نمیتونه، اولادش به گدایی دست میزنن، خودش مجبور است که به هر رقم میشه اولاد خود سیر کنه. شما میفهمید وقتی من میگم مجبور است، یعنی او چقدر محرومیت باید بکشه، چقدر زجر باید بکشه که از چه کارهای شاقی باید انجام بده و رو نگردانه تا بتونه اولاد خود نفقه بده. آیا واقعا جا طالبا اینا میفهمن یا نمیفهمن؟ اگر میفهمن پس چرا به اینا حق آزادی نمیدن کار کنن؟ چرا به اینا حق زندگی دادن نمیشه؟ جامعه مدنی و فکر مدنی اینمیست که شما اگر واقعا به درد اصلی جامعه پی ببرین و درد اصلی جامعه را انعکاس بدین، شما یک انسان مدنی هستین، شما به ارزش حقوق بشری پی بردین. ما هیچ گاهی نمیگیم که طالب نمیتونه این کارهای خوب انجام بده، ولی ما باور ما این است که طالب ذهنیت بجگونی است که با این کارهای خوب هرگز آشتی نداره، نمیتونه آشتی بکنه.
رفیع صاحب، شما چه وقت مجبور به ترک افغانستان شدین؟
من متاسفانه بنابر تهدیدات موجودی که از طرف اراکین سیاسی داشتم در افغانستان و همچنان از طرف طالبا، پیش از حادثه سقوط افغانستان تانستم از افغانستان برایم، ولی پس از او متاسفانه دیگه نتانستم دوباره پس به افغانستان برم و فعلا در یک تبعید ناخواسته، در یک تبعید بسیار جانکاه که هیچ گاهی آرزو نداشتیم در طول 60 سال عمرم که حتی یک روز در بیرون از افغانستان من مهاجر باشم یا پناهنده باشم، ما فعلا مجبور شدیم که به عمو تن در بتم و زندگی خود را بگذرانم. ما در 60 سال گذشته فرصت‌های بسیار طلایی برای بیرون شدن از خودم و خانواده‌ام داشتم، ولی این کار هرگز نکردم، هرگز هیچ گاهی حتی علاقه به این کار نداشتم که برای. متأسفانه ما در یک تبعید ناخواسته قرار گرفتیم که از وطن ما را دور کردن، از جایم، از مأمن اصلیم، از جایی که ما با تمام وجود به او عشق دارم و عشق می‌ورزم به او، ما متاسفانه دور است.
فعلا سرگرم چی کار فعالیت هستین آقای رفیع؟
کار بسیار خاصی ندارم، بسیار آرزو دارم به مردمم خدمت بکنم، برای پخش آگاهی به مردمم کمک کنم، به مردمم خبر رسانی کنم، به مردمم اطلاع رسانی بکنم، به مردمم کمک بکنم، به خصوص به کسانی که در شرایط بسیار بد گیر افتادن، با اونا بتانم یک مستر خدمت و کمک شد.
کسانی که با عنوان فعالان مدنی در افغانستان در 20 سال گذشته فعالیت میکردن، کار میکردن، تا چی اندازه در قسمت انتقال آنها به بیرون از افغانستان واقعا کار شد؟ ادعاهایی وجود داره که کسان دیگه به نام فعالان مدنی از افغانستان بیرون کشیده شدن، اطلاعات شما چیست؟
افغانستان یک کشور اتهام است. شما اتهامات بسیار متعدد متوجه هر کس داره. جامعه مدنی نمیتونه از این مبرا باشه، من نمیتونم از این مبرا باشم، ولی خوب است که میزان یا محک تجربه در میان باشه که سیاروی که هر کسی که سیاروی باشه، هر کسی که دو غش باشه سیاروی شو. من فکر میکنم که کسانی که در بخشای بسیار اساسی جامعه مدنی کار میکردن و فعالین بسیار سرشناس بودن، اونا خوشبختانه یک مقدار زیادشان یا تحت پوشش قرار گرفتن یا برآمدن یا به کشورهای پناهنده شدن یا فعلا در شرایط کم امن نسبتا امن قرار دارن. برای کسایی که پس از حادثه 15 آگست فعال شدن و بسیار فعال شدن، بر اونا هم کمک های بسیار متعدد صورت داره، صورت میگیره، دوستایی هستن، نهادهایی هستن به سطح بین المللی و به سطح ملی کار میکنن. نگرانی ما و فکر ما بسیار متوجه او فعالین است که در داخل افغانستان فعلا مانده و او فعالینه که در کشورهای همسایه هستن و با وضع بسیار رقتبار زندگی دارن، خیلی وضع رقتبار زندگی دارن، که تلاش ما این است که به هر قیمت میشه با اینا صورت کمک صورت بگیره و توجه به اینا مبذول داشته شود تا اینا بتونن نجات پیدا بکنن و اینا بتونن زندگی خود رو ادامه بدن. به خصوص کسانی که در داخل افغانستان هستن برای ما اولویت بسیار بسیار خاص دارن و شخص خودم تقریبا حدود 1-2 سال میشه که من از بیرون از افغانستان هستم و داوطلبانه، کاملا داوطلبانه، بدون هیچ واسطه با پروژه های کار میکنم و فعالیت میکنم که این دوستا کمک شوند و به این دوستا کمک صورت بگیره و بدون هیچ چشم داشته و تصادفاً که پوششی که داریم بسیار جمعی است داخل شامل کل افغان‌های میشن که مقصد از افغانستان هستن و برای افغانستان فکر میکنن، برای افغانستان کار میکنن، برای سرزمین با یک پرچم سرنگ میاندیشن.
بسیار زیاد تشکر رفیع صاحب. برنامه ما در همینجا به پایان میرسد. تشکر از حضورتان. سلامت باشین.
ممنون شما. خدا حافظ شما. تشکر.